شرکت محمدیه مشارب گوناگونه ولی نتیجه یکسانه، به یک نتیجه واحد میرسه انسان. حالا یک وقت میبینی یک عارفی مثلا از طریق اینی که مرحوم آسد جلاغای زرابادی خیلی تأکید میکردن، میگفتن خدمت به خلق، به من یه روز فرمودن که من یه سوال از شما دارم، گفتم در خدمت شما مقابل نیستم، گفتن اگر خدا نازل بشه معاذ الله روی زمین و از شما بپرسه که تو به من خدا چه کمکی میتونی بکنی، شما چه کار میکنی؟ گفتم خب هر کاری نیاز داشته باشه با جون و دل انجام میدم. گو الان مردم جای خدا نشستن. ایشون میفرمود خدمت به خلق یه همچین موقعیتی برای انسان ایجاد میکنه. اینو که فرمودن من گفتم آقا منم یه سوال از شما دارم. گفتن بفرمایید. عرض کردم خدمتتون آقا آدم باید چی کار بکنه که جف رو یاد بگیره، علم الحروف رو یاد بگیره؟
بله.
ایشون فرمود فقط دو راه داره، شق سومی براش متصور نیست. من سراپا گوش کردم ببینم اون دو راه چیه. یکی فرمودن النوم، میفرمود مرحوم والد ما دائما میفرمود النوم النوم، چون خیلی چیزا رو در خواب
بله
ایشون گرفته بودن. یک طریق دیگر هم طریق پسته کردن. گفتم آقا این طریق خیلی جدید بود، من نشنیده بودم. گفتنی که خدا پس گردن یه نفر بزنه بیاد به شما جف یاد بده، مفصلم نیست یک کلمه. آقای معلم دامغانی هم یه روز به بنده فرمود جف یک کلمه. اگه استادی باشه که در گوش شما این یک کلام رو بگه، شما همه علم جف رو آموزش دیدی.
اون بل اجمال خب مهمه که چگونه
خب همون
اون قصر دریاست دیگه. بله
خب بله فرمود که بله العلم نقطتون کسر و حل جاهلون
دقیقا.
یه نقطه است دیگه. حالا منظور اینه که اگر اینه، یعنی اگر این رو قبول داریم که العلم نورون یغذف الله فی قلب من یشا، دیگه به مشارب فرقی نمی کنه. در هر مشربی بریم، باز بحثم شریعت محمدیت، در هر مشربی از عرفامون بریم نور نوره.
اتفاقا یاد این تعبیر مقدمه فصوص الحکم افتادم که الحمدلله منزل الحکم علی قلوب الکلم به احدیت طریق الامم من المقام الاقدم و ان اختلفت الملل و النهل لاختلاف الامم.
بله.
تازه اونجا ابن عربی اختلاف الامم رو مطرح میکنه و بعد بله. میگه همه اینا میان تو یک طریق امم که یک طریق راسخ و پایدار
داره.
بله پایدار است، اونجا متصل به هم میشوند. خب
بله.
این طریق امم با الف در واقع عبارت است از طریق راسخ، طریق پایدار، یک طریق نهایی که حالا ما میگیم بهره‌مندی از حقیقت محمدیه. اما اونجا در واقع ابن عربی از امم هم یاد میکنه، میگه و ان اختلافت الملل و نهل اختلاف الامم. خب این همون ساحتی است که دستیابی به حقیقت رو در مواجهه های مختلف آدمیان با مشارب گوناگون ایجاد میکنه، خصوصا در طریقه اسلام.
بله بله. حالا نمیدونیم ما که مرحوم محی الدین عربی آیا زمانی هم بر این کلام قائل بودن، شاید زمان قبل از اسلام بوده. بالاخره مسیحیت اون زمان، یهودیت اون زمان، اونا هم طی طریق داشتن، اونا هم پیغمبران مرسل داشتن، اونها هم کتاب دارای کتاب بودن. خب این نمیشه که ما فقط مختصش کنیم به زمان اسلام و بگیم لابد ولا غیر، فقط ما هستیم اونم شیعه مرتضی علی، بقیه مردم عاطل و باطل. خب نمیشه اینطوری، سخته، هضمش دشواره. میخوام حالا بگم در بخش عرفای ما این مشربهای گوناگون ممکن است ما بهش برخورد کنیم. مثلا من یه نمونه کوچک بگم، خیلی کوچک، استعذار دارید که اصلا خاندان زرابادی خیلی کتون بودن. حالا
بله.
آسد موسار آسد جعیلاغا خیلی، خدا رحمت کنه، آسد خلیلاغا هم که میگم خیلی بیشتر.
بله.
خب چیزی نمیدادم. من خدمت آقای معلم که رسیدم به من فرمود که شما از آقای زرابادی نسخه ای از پدرشون گرفتین، گفتم نه آقای زرابادی چیزی نمیدن. ایشون گفت آقا من موافق این مسیر نیستم. ببینید مسیر عوض شد. هر دو در باب عرفان دارن صحبت میکنن. گفتن من موافق این مسیر نیستم. من اگر کسی قابلیت داشته باشه میدم. چون این علوم محتجبه باید سینه به سینه بگرده و الا پنهان اصلا مدفون میشه تموم میشه. و ایشون یک نسخه به من، نسخه در واقع آیات آخر سوره هش رو به من، البته با دو نسخه مختلف، یه نسخه مال مرحوم شیخ بهایی بود، یه نسخه مال اسد موسی زرآبادی بود. ایشون هر دو نسخه رو به من مرحمت کرد، با دست مبارک خودشون برام نوشتن و تأکید کردن، گفتن نسخه اسد موسی انسان رو بالاتر میبره تا نسخه شیخ بهایی. ببینید این دو تا مشربه، مرحوم اسد جلای زرآبادی، خب کسانی که محضر ایشون رو درک کردن، ایشون اهل گفتگو و خنده. و یه روز به ایشون گفتم آقا شما خیلی میخندید.
چقدر عالی.
بله ایشون فرمود
هشون بشون.
بله بله ایشون فرمود که بعضی از اسماء الهی هست که اگر کسی زبانش مترنم به اون اسماء بشود خدا بشاشش میکنه.
به به به
خیلی عجیبه. و ایشون دائما در حال گفتگو و خنده و مزاح و اینها بود. خب این یه مشربه. مثلا فردی مثل آقای معلم دامغانی که من افتخار داشتم 6 سال خدمتشون دامغان میرسیدم، ایشون گفت نه من قائل نیستم به این که نگم، من چیزی که میدونم میگم. و به من خب عنایت کردن، نسخه های گوناگون دادن. اما روز اولم اجازه ذکر یونسیه به من دادن، فرمود من اولین جلسه که خدمت اسد موسی در قزوین رسیدم ایشون ذکر یونسیه به من داد.
به به به
گفتم آقا شما از استادتون خواستید؟ گفت نه من ساکت می نشستم، هرچی استادم می خواست به هم می داد. منم همین دعب رو سعی کردم پیش بکشم، منم سکوت می کردم، خدای معلم هرچی که صلاح می دونستن به من مرحمت می کردم.
رضوان الله تعالی علیه.
بله.
متشکرم استاد عجم. می خواهم کمتر از 10 دقیقه به پایان برنامه فرصت هست آقای دکتر مختاری، دیدگاه جناب‌عالی رو هم در مورد فرمایشات آقای دکتر بندرچی بشنویم و دقایق پایانی رو هم در واقع جمع‌بندی آقای دکتر بندرچی داشته باشیم.
استفاده کردم، تشکر میکنم. عرض شد آقای دکتر من یه حکایتی، حالا علاما نوبل حالت طنزآمیز هم داره، میگن یه طلبه در مورد علوم موهوب اینها اشاره شد، خیلی کند ذهن بوده، این هیچ مطلبی رو تو کلاس ها متوجه نمی شده. یه روز با دل شکسته میره حرم حضرت امیر و میگه آقا خیلی من خسته شدم، یه عنایتی یه لطفی. شب حضرت امیر در خواب آیه شریفه بسم الله رو به این یاد میده و فردا این ذهن و زبانش کاملا باز، پویا باز. و باز تو کلاس استاد که بله درس رو شروع میکنه این دیگه امان نمیده، جا به جا سوال اشکال. استاد میاد کنارش یواش بهش میگه ببین اونی که بسم الله رو به تو یاد داده تا ولزالین
به ما یاد داده
دیگه. خیلی عرض شده آقای دکتر این به اختلاف مشرب ها خب موضوع درازدامنیه، من این دو بیت رو از جناب مولانا بخونم: خنده از لطفت حکایت می کند، گریه از قهرت شکایت می کند، این دو پندار مخالف در جهان از یکی دلبر حکایت می کند. خب مشرب ها، سلیقه ها، رویه ها قرار نیست از یکی مثلا چند تا زیراکس به اصطلاح گرفته بشه. من یه سوالی که از دوران نوجوانی، حالا از اوائل دهه سوم 22-23 سالگی در ذهنم بود در مورد دو بزرگوار که واقعا عجوبه عرفان هستن، خیلی هم مطلب ساده است، یعنی دیگه از این ملموستر، مرحوم آقای اسد موسی زرآبادی در اون توصیه های سلوکیشون، حالا التزام بر طهارت، خوندن مسبحات، انس با قرآن و ادعیه و زیارت عاشورا و دعاهای معروف اینها که هست و دستگیری بندگان حق، یه توصیه هم دارن، میگن که نمازهای واجب رو در یه جای ثابت بخونین. خب این توصیه شاید به نتایجی ازش دیدن و در واقع توصیه میکنن.
بله.
مرحوم سید علی گازی هم این توصیهشون معروفه، بارها ملاحظه فرمودین یا شنیدین عزیزان، که میگن نمازهای واجب رو در مسجدهای متعدد بخونین. برای من حالا نزدیک 2 دهه پیش مثلا
این سواله که واقعا مسجدهای متعدد مکان واحد
یا مکان ثابت. خب این حالا شاید به عباراتون آشتا و حسن و که واحد
واحدو. بله
بله هر دلی را 100,000 راه باشد سوی او، این همه ره را تو پایانی ندانم کیستی. آی دکتر من حالا فرمودیم یه آخرین قسمت.
بله بله یک دقیقه از شما میفرسید.
بله زیارت امین الله در این اختصار واقعا عالیت المزامینه. فراز دوم حضرت که عبارت هایی دارن امام سجاد از امام باقر نقل شده که جابر میگه اللهم ان قلوب المخبتین الیک
واله.
بله و سبل الراغبین الیک شارع و اعلام القاصدین الیک واضحه و افعدت العارفین من کفازه. تا اینکه حضرت ببین این همه ره رو عرض کردم، عاشق چه شد که یار به حالش نظر نکرد. ای خاجه درد نیست وگرنه طبیب است. و ارزاق که الالخلائق من لدنک ناز، الالخلائق من لدنک ناز الناس و عیال الله. این حدیث مستند نیست، ما عیال حضرتیم و
این دعا که مستنده،
این دعا مستنده و خیلی بله الالخلائق من لدنک ناز و اوائد المزید الیهم باس واصله و جزا جوائز السائلین اندک موفق باز و اوائد المزید متواتره کم نمیذاره بدهکار و موائد المستعمین معده و اللهم فاستجب دعایی.
این ارزاقک الالخلاق کاملا
چنان لطف او شامل هر تن است که هر بنده گوید خدای من است.
متشکرم آقای دوتو بندرچی. خدمت جنابالی پایان برنامه 2 دقیقه، یعنی ما بعد برنامه همشون برنامه زنده است تحویل بدیم.
بله. در خدمت شما هستم. من مناسب دیدم که یه دستورالعملی از ایشون به زبان عربی باقی مونده، یه خلاصه از اون رو به عنوان هدیه عرض میکنم به خدمت شما.
خوشحالم که آخر خلاصه یه مقدار جزئی وارد بحث شدی. بله
خدمت شما عرض کنم که از ایشون یعنی وقتی دستورالعمل رو ایشون میده به اون قسمت میرسه که افضل الاعمال احمزوها.
بله.
ایشون احمزوها رو میاد اینجوری معنی میکنه، میگه الاخلاص فی النیه، یعنی سخت‌ترین کارها و در واقع اون چیزی که خیلی انسان رو به رنج و مشقت میندازه در اعمال این که اعمالش دارای اخلاص باشه. بعد میاد میگه اون وقت سمت صلات و سوم و زکات و اینا، یعنی اون فروع دین رو میشموره، یعنی نکته اول رو میگه اخلاص فی النیه. من فکر میکنم ایشون به هر جا که رسیده بوده از نظر مقامات معنوی و عرفانی این بوده که در عمل اخلاص داشته، یعنی خالصا مخلصا کار رو برای خدا انجام میداده. بعد از ایشون سوال کردن که آقا بین ادعیه کدام یک افضله، ایشون میگه که اول صلوات، بعد میگه دعای کمیل، سحر، دعای افتتاح و دعای سماد. بعد مطالب دیگری هم در این دستورالعمل داره که حالا کسانی که خواستن هم در کتاب مکتب تفکیک این دستورالعمل هست، هم در کتاب شناخنامه سید موسی. ولی میخوام عرض کنم مهمترین بحث و در واقع مبنایی ترین موضوع در مکتب ایشون اخلاص در نیت هستش، یعنی انسان خالصا و مخلصا اعمال رو برای خدا انجام بده و به این ترتیب ابواب الهی بر روش باز میشه و اونا خودشون اصلا طرف رو ترقی میدن و به بالا میبرن.
متشکرم از خواهش جنابالی. میرم اتاق فرمان، دقیقه پایانی برنامه رو در خدمت اساتید گرامی هستیم. قلم بگیر که از این بیشها به کم برسیم، قلم بگیر که از این بیشها به کم برسیم، به نیستی، به حیاتی پر از عدم برسیم. قسم به سوره والعصر باز برگردیم، به دادخواهی خسران این ستم برسیم. صدا صدای سکوت است، این که می شنویم که زودتر به گذرگاه زیر و بم برسیم. نه گاه تند و نه خسته، که نرم و آهسته به قله های موافق قدم قدم برسیم. حریم قدس ادب خطه دل است ای دوست، حریم قدس ادب خطه دل است ای دوست، وضو بگیر و بیا تا به این حرم برسیم. سلیم را به سراییم و در سلام رویم، کریم را به ستاییم و بر کرم برسیم. به رغم مدعیانی که منع عشق کنند، غزل بهانه خوبی است تا به هم برسیم. ممنونم از حضور آقای دکتر مختاری در استودیو، آقای دکتر بندرچی از شهر اسد موسی زرآبادی قزوین و استاد محمود عجمی که در برنامه ما شرکت کردن. این برنامه رو تقدیم میکنم به روح عالی مقام حضرت آیت الله اسد موسی زرآبادی و امیدوارم که از آن مسجع شریف در قزوین و از آن روح منیف برای ما زمینه های رحمانی و بارقه های صمدانی برمغان آورده شود. از حضور اساتید تشکر میکنم. تا هفته آینده خدا نگهدار.
برنامه صوفیا رو از بخش شبانه رادیو گفتگو شنیدید. با افتخار این بخش تا ساعت 6 صبح ادامه داره.
ملکت و مال من توی. جاه و جلال من توی، ملکت و مال من توی، آب زلال من توی. بی تو به سر نمی شود گاه سوی وفا روی، گاه سوی جفا روی.
فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دینج ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. FM ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
گفتم گفت عنوان میان برنامه است با موضوع حق و ناس. دعوت میکنم بشنوید.
گفتم نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا، قالو بلا. گفتم، گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
ما وظیفمون هست بدانیم تو این دنیا چه وظایفی داریم.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
شما دقت کردید وقتی که کسی یه جایی مشغول میشه، قراردادی باهاش میبندن، شرح وظایفش رو بهش میگن، میگن در این قسمتی که تو هستی این بایدها و این نبایدها رو باید رعایت کنی، این فرم لباس رو باید بپوشی. خب شخص با کمال میل قبول میکنه، چون میخواد مشغول بشه اونجا که هست، میخواد رزق حلال به دست بیاره، قبول میکنه و مشغول میشه. ما هم اومدیم تو این دنیا، در یک قسمتی ما رو گمارده ان، خب یه سری شرح وظایفی برای ما قرار دادن، بایدها و نبایدهای ما تو این دنیا داریم. نه فقط دین اسلام به این قضیه تکیه و تأکید داره، بلکه ادیان مختلف، ادیان دیگه هم این رو قبول دارن که ما باید بدونیم وظیفمون تو این دنیا چیه. اجازه بدید یه مقداری راحت‌تر باهاتون صحبت بکنم. خیلی ببخشید. بعضی‌ها شاید در کاری که بهشون محول شده موفق هستند، اما در یک قسمت دیگری موفق نیستند. مثلا شاید کسی مدیر خوبی باشه، اما شوهر خوبی برای خانومش و پدر خوبی برای بچه‌هاش نباشه.
راه‌های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع می‌کند مستور است.
شاید کسی سخنران خوبی هست اما همسر خوبی نیست، یا شاید کسی کارمند وظیفه شناسی هست اما وظیفه خودشون نسبت به بعضی دیگر از مسائل زندگی خوب بلد نیست و خوب انجام نمیده. این انسان انسان کاملی نیست. بنابراین ما باید در همه قسمت ها و آنچه که به ما محول شده بتوانیم بهترین باشیم، الگو باشیم، خوب باشیم، و این علم وظیفه شناسیه. یکی از مهمترین وظایف ما بحث حق و ناسه. من بتونم حق و ناس رو رعایت بکنم، دقت بکنم، حقوق دیگران رو زیر پا نگذارم، نسبت به حقوق دیگران باید خیلی دقت کنم، خیلی باید توانمند باشم که اگر تو این حقوق کوتاهی کنم مطمئن باشم که حق خودم رو هم ضایع کردم. یکی از حق و ناس هایی که خیلی مهمه و باید نسبت بهش توجه بکنیم راجع به سبک زندگی است. راجع به اینه که من در زندگیم باید چگونه زندگی بکنم، چه سبکی رو در زندگیم داشته باشم که بتوانم عاقبت به خیر بشم.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو از نی چون حکایت می کنم ای ها
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.